مردم ایران گرفتار در چنبره خطرناک آتش افروزی های دولت تجاوزگر اسرائیل و دیکتاتوری ولایی. بنابر تبلیغات حکومتی و رسانه‌های مجاز کشور، پس از عملیات وعده صادق، یعنی حمله موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به خاک اسرائیل به دستور خامنه ای، جمهوری اسلامی در همه عرصه‌های نظامی و دیپلماتیک به پیروزی‌های بزرگی دست یافته و اسرائیل نیز تنبیه شده و سیلی خورده است. پس از عملیات وعده صادق، کابینه جنگی اسرائیل نیز که تک تک اعضای آن باید به جرم جنایت علیه بشر محاکمه و مجازات شوند، برای کشور ما خط و نشانهای بسیار خطرناک کشید. هفته گذشته سپهبد خرزی هالووی رئیس ستاد ماشین جنگی اسرائیل تأکید کرد که حمله ایران به اسرائیل با پاسخ مناسب اسرائیل روبرو خواهد شد. چنین بود که جمعه گذشته اسرائیل به تأسیسات نظامی ایران در نزدیکی اصفهان حمله محدودی کرد که خوشبختانه خسارت جدی و تلفاتی به بار نیاورد. در جریان این آتش افروزی ها برخی از چهره‌های سیاسی و برنامه سازان و نظریه پردازان در داخل و خارج کشور با استدلال‌های گوناگون و گاه متناقض، اما در مجموع با استناد به ضرورت نمایش عرق ملی، دفاع از میهن و ابراز انزجار از جنایت‌های اسرائیل در غزه، همان تبلیغات حکومت مبنی بر موفقیت‌آمیز بودن عملیات وعده صادق و پیروزی جمهوری اسلامی را تکرار کردند. از سوی دیگر برخی مانند رضا پهلوی نیز همچنان منتظرند که اسرائیل با حمله گسترده تر به ایران زمینه براندازی جمهوری اسلامی را فراهم کند و با وجود این بی‌شرمانه خود را ایران دوست معرفی می کنند. روشن است که دولت اسرائیل با زیر پا گذاشتن گستاخانه قوانین بین المللی به پشتوانه دولت آمریکا و امپریالیسم جهانی، به ویژه در ماه‌های اخیر در سرزمین‌های اشغال شده فلسطین، مسئول اصلی کشتار گسترده غیر نظامیان، تجاوز و جنگ افروزی در منطقه است. حمله موشکی روز 13 فروردین اسرائیل به ساختمان متعلق به کنسولگری ایران در دمشق یکی از این آتش افروزی های اسرائیل بود. هیچ دولت یا نهاد متعهد به حقوق بین المللی نباید در برابر این تجاوز ساکت بماند. پاسخ دیپلماتیک محکم و مقتضی در دفاع از حاکمیت ملی کشورها در چنین مواردی ضروری و موجه است. اما در زیر حکومت ولایی که دغدغه آن فقط و فقط حفظ نظام برای ادامه تسلط انحصاری اسلام سیاسی و صدور انقلاب اسلامی و برقراری خلافت اسلامی در منطقه است، امر خطیر دفاع از حاکمیت ملی نیز به خطر افتاده است. در هفته‌های اخیر بودند کسانی که در رسانه‌های اجتماعی و فضای مجازی آشکارا یا ضمنی تنبیه شدن اسرائیل به دستور خامنه‌ای را ستایش کردند. برخی حتی از موضع اپوزیسیون این پیشگویی ولی فقیه را پذیرفتند که اسرائیل در حال نابودی است و جمهوری اسلامی در این امر نقش اساسی داشته است. جالب آن که این عده همچنین پذیرفته اند که توازن قوا چنان به نفع جمهوری اسلامی تغییر یافته است که اسرائیل قدرت و اراده و اجازه حمله متقابل را ندارد. این عده دانسته یا ندانسته با کسانی مانند سعید لیلاز هم نظر شده اند. او هفته گذشته در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفت: ما در صحنه خاورمیانه برد ژئوپلیتیک داشته ایم. ماجرای طوفان الاقصی به همه جهان نشان داد، از جمله خود من، که اسرائیل پوشالی ترین رژیم منطقه است. اسرائیل هیچ چیز نیست. گمان زنی در مورد احتمال مجهز شدن دیکتاتوری ولایی به سلاح هسته‌ای نیز موضوع دیگری است که اوضاع را پیچیده‌تر و خطرناک‌تر می‌کند. بهمن سال گذشته علی اکبر صالحی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی در مصاحبه تلویزیونی در پاسخ به این سوال که ایران به سلاح هسته‌ای دست یافته است گفت: ما همه آستانه‌های علم و فناوری هسته‌ای را داریم. یک خودرو شاسی می‌خواهد، موتور، فرمان و می‌خواهد. شما می‌فرمایید ساختید؟ می‌گویم بله، ولی هر کدام برای کار خودشان است. سران سپاه و ارتش نیز یک کتاز میدان شدند و با رجزخانی های خطرناک به اسرائیل هشدار می دهند که با استفاده از سلاح های قوی تر می توانند صدمات بسیار مهلکی به آن وارد کنند. از جمله هفته پیش سرتیپ حق‌طلب، فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته ای ایران، گفت که مراکز هسته ای دشمن صهیونیستی شناسایی شده و اطلاعات لازم از همه اهداف در اختیار است و برای پاسخ به اقدام احتمالی آنها دست ها روی ماشه شلیک موشک‌های قدرتمند برای نابودی اهداف مشخص است. او افزود که اگر اسرائیل بخواهد از تهدید حمله کردن به مراکز هسته‌ای ایران برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی استفاده ابزاری کند، تجدید نظر در دکترین و سیاست‌های هسته‌ای ایران و عدول از ملاحظات اعلامی گذشته محتمل و قابل تصور است. همه این سرداران و نظریه پردازان سرمست از پیروزی وعده صادق، تصور می‌کنند که آمریکا و متحدانش از اسرائیل دفاع نمی‌کنند و به عامل بازدارنده حمله های اسرائیل تبدیل شدن. از سوی دیگر اسرائیل نیز بارها وعده حمله تلافی جویانه را داده است و همواره موضوع تهاجم به مراکز هسته ایران را مطرح کرده است. دولت مردان آمریکایی نیز بارها از حمله با استفاده از بمب های سنگین سخن گفته است. در پی کنش و واکنش های خطرناک اخیر بین اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران، وضعی پدید آمده است که هر دو طرف خود را در عرصه های نظامی و دیپلماتیک پیروز میدان می دانند. از یک سو حکومت ولایی می گوید 300 موشک و پهپاد را آمدانه و بدون قصد وارد آوردن خسارت فقط برای تنبیه کردن و سیلی زدن به اسرائیل پرتاب کرده است. از سوی دیگر اسرائیل مدعی است که به وسیله گنبد آهنین توانسته است 99% از آن موشک ها و پهپاد ها را منهدم کند، البته به کمک متحدانش. اکنون هر دو میگویند که انگشتشان روی ماش است و در مرحله بعدی این ماجراجوی نظامی خطرناک با هدف قرار دادن و ویران کردن مراکز هسته‌ای طرف مقابل ضربه کاری و مهلکی وارد خواهند کرد. آنچه وضع را خطرناکتر می کند آن است که بنابر محاسبات اشتباه سران جمهوری اسلامی در سیاست خارجی، گویا آمریکا اصلی ترین و بزرگترین حامی دولت آپارتاید اسرائیل می تواند عامل بازدارنده وقوع این فاجعه باشد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه روز پنجشنبه گذشته در نیویورک در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN آمریکا گفت: امیدوار هستیم آمریکا رژیم اسرائیل را متوقف کند و اجازه ماجراجویی جدید به این رژیم ندهد. آمریکای مورد اشاره امیر عبداللهیان همان طرفی است که در سازمان ملل متحد حاضر نشد حمله غیرقانونی اسرائیل به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق را محکوم کند، که اگر می کرد می توانست مانع واکنش ماجراجویانه جمهوری اسلامی ایران شود. این همان دولت آمریکاست که نه تنها تلاشی برای متوقف کردن ماشین جنگی اسرائیل نمی کند، بلکه در کشتار 33,000 فلسطینی در 6 ماه گذشته از جمله بیش از 15,000 کودک کمک نظامی مستقیم رسانده است. واقعیت آن است که هنوز مشخص نیست که در روزهای منتهی به عملیات وعده صادق چه قرار و مدارهایی بین جمهوری اسلامی ایران و دولت آمریکا گذاشته شد. در آن روز چه اطلاعات نظامی رد و بدل شد که حمله 300 موشک و پهپاد به اسرائیل در مجموع بی اثر بود. یا بنا به ادعای مضحک رئیسی محدود و تنبیهی بود و اگر شدیدتر بود چیزی از اسرائیل نمی‌ماند. بخش عمده سیاست خارجی حکومت ولایی نمادین و نمایشی و برخلاف مصالح و حاکمیت ملی است. با واژه سازی های مندرآوردی همراه با رجزخوانی های ماجراجویانه و خطرناک برای حفظ آبروی رهبری، کشتی سیاست خارجی به این سو و آن سو کشانده می شود. برای مثال، بعد از همه قدرت نمایی ها و آتش افروزی های ظاهرن نمایشی اخیر، ادعا می شود که سیاست صبر راهبردی در برابر اسرائیل تمام شده است. فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی نیز اعلام کرد که در صورت خطای راهبردی اسرائیل، آماده فرمان فرمانده کل قوا برای اصابت قرار دادن اهداف خود به خصوص با سخوی 24 هستیم و از همینجا به دشمنان ایران توصیه میکنم خطای راهبردی نکنند. باید پرسید که آیا شخص خامنه‌ای، مشاوران سیاسی حکومت، نظریه پردازان هوادار سیاست خارجی تنش آفرین حکومت، یا آنان که بر اثر جفسازی حکومتی و عرق ملی و انزجار از جنایت‌های اسرائیل از عملیات پیروزمند وعده صادق دفاع می‌کنند، نمی‌دانند که در صورت ادامه سلسله حمله‌های تلافی‌جویانه بین دو طرف، آمریکا قطعاً پشت اسرائیل را خالی نخواهند کرد؟ آیا در این صورت مردم کشور ما در وضعیت فاجعه باری قرار نخواهند گرفت که پیش از این به مدت 8 سال شاهد آن بوده ایم؟ آیا غیر از این است که به رغم خشم و انزجار بین المللی در برابر جنایت های اسرائیل در فلسطین و منطقه، جمهوری اسلامی ایران هیچ پشتیبانی دیپلماتیک مهمی ندارد و بیش از پیش منزوی شده است؟ کجاست آن قطب پرقدرت تخیلی قرار بود بر محور چرخش به شرق یا عضویت در گروه بریکس در پشتیبانی از جمهوری اسلامی تشکیل شود و بیستد؟ آیا غیر از این است که سیاست خارجی ضد ملی جمهوری اسلامی و عملیات برون مرزی نیابتی و نظامی آن با هدایت نیروی قدس سپاه در چند دهه اخیر در منطقه زیر لوای مقاومت اسلامی و عمق استراتژیک مورد نظر خامنه ای در نهایت امنیت کشور را در خطر جدی قرار داده است؟ خامنه ای و هوادارانش پاسخی به این پرسش ها نمی دهند و خود را در برابر مردم پاسخگو نمی دانند، زیرا برای آنان در سیاست خارجی و داخلی موضوع اصلی حفظ نظام به اصطلاح ضد استکباری است. خامنه‌ای و دستگاه تبلیغات حکومتی با جفسازی و بهره‌گیری از سیاست‌های تجاوزگرانه اسرائیل فعلا توجه بخشی از افکار عمومی و نظریه پردازان را به سوی خارج منحرف کردند. اما روشن است که پیکار اصلی در داخل کشور و میان زنان و جوانان و زحمتکشان و رژیم استبدادی است. در حالی که کشور از جانب دولت تجاوزگر اسرائیل تهدید می‌شود، حکومت دینی در داخل کشور در وضعی نامتعادل و در ترس دائم از خیزش‌های اعتراضی مردم برای تحقق دموکراسی و عدالت اجتماعی قرار دارد. اما این حکومت جز تشدید سرکوب راهکار دیگری نمی‌داند یا نمی‌خواهد در پیش بگیرد. اجرای خشونت‌آمیز طرح نور بنا به نظر واپس‌گرایانه خامنه‌ای که اخیراً اعلام کرد حجاب محدودیت شرعی و قانونی است، کشف حجاب حرام شرعی و سیاسی است، نمونه ای از گسترش سرکوب وحشیانه به دلیل ترس از مردم حق طلب است. این روزها نه فقط خانواده های جان باختگان خیزش های اخیر زیر فشار قرار گرفتند و دستگیر و به زندان انداخته می شوند، کار به جایی رسیده است که خبررسانی و انتقاد کسانی مانند عباس عبدی در روزنامه مجاز اعتماد، یا شار سلطانی روزنامه نگار، یا حسین دهباشی طرفدار جمهوری اسلامی آرمانی نیز برای امنیت روانی جامعه خطرناک تلقی می شود و برای آنان حکم حضور در دادگاه صادر می شود. مردم ایران در چنبره خطرناک آتش افروزی های دولت تجاوزگر اسرائیل و ماجراجویی‌های دیکتاتوری ولایی گرفتار شدند. این وضع تهدید مهلکی برای آینده کشور ماست. افزایش تنش‌های نظامی یا وقوع جنگ بین دو رژیم ضد مردمی ایران و اسرائیل نه فقط هیچ کمکی به مبارزه رهایی بخش فلسطین نمی کند، بلکه ادامه پیکار حق طلبانه زنان و مردان زحمتکش ایران را نیز با دشواری‌های جدی روبرو خواهد کرد. در شرایط مشخص کنونی مهمترین وظیفه عاجل نیروهای چپ و ملی مترقی کشور برپایی جنبش ضد جنگ و دفاع از صلح برای تداوم پیکار آزادی خواهان است. حزب توده ایران بار دیگر بر ضرورت تلاش همزمان برای مبارزه با استبداد حاکم و ایجاد کارپایه مشترک برای دفاع از صلح و حاکمیت ملی تأکید می کند. به نقل از نامی مردم شماره 1206 سوم اردیبهشت 1403.